افتخار در یه خانه کنجره با همکار.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان، بزرگواران، نور چشمان، سرورانی که در خدمتتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه می‌کنه و منتهای آرزوش اینه که به شکل خیلی خوب و احسن و کاملی بتونه در خدمت شما باشه. گرچه در هر کاری و کارهایی ممکنه نواقصی باشه که معمولاً اینها هم تحت تذکره، یادآوری، تذکر و نکاتی که شما عزیزان می‌فرمایید به مرور کاملتر میشه و برنامه‌ها میتونه به منصه ظهور برسه به شکل بهتر و کاملتری و انجام وظیفه بکنه و در خدمتتون باشه. خب برنامه به صورت زنده پخش میشه و کاملاً این موقعیت و شرایط رو داره که در مورد مذاهب اسلامی شما سوالات خودتون رو بپرسید. ممکنه سوالات شما فقهی باشه، ممکنه کلامی باشه، ممکنه یک بعدی از ابعاد مثلا اجتماعی و یا سیاسی مرتبط و منوط و مربوط به مذاهب اسلامی باشه. هیچ منعی نیست این سوالات رو بپرسید تا ما انشالله بتونیم از این موقعیت بهترین استفاده رو بکنیم. از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار توضیحاتی که می‌فرمایند توضیحاتی رو بدن، ارائه بکنن و همه ما به همین مناسبت و به همین بهانه بیشترین و بهترین استفاده رو بکنیم. خب در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم و انشالله که بتونیم بهره‌مند بشیم. در خدمت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به پیشگاه نبی مکرم اسلام و اهل بیت گرامیش، به ویژه فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها که ایام متعلق به آن بزرگوار است، و با سلام به تمامی بینندگان عزیز و ارجمند، برادران، خواهران، اهل تسنن، اهل تشیع. امیدواریم خداوند متعال جلسات ما رو مفید و مؤثر و روشنگر قرار بدهد، به گوینده و شنونده توفیق اخلاص در گفتن و شنیدن عنایت بفرماید. مقدمتاً عرض می کنم که یکی از مشکلاتی که امت بنی اسرائیل و بزرگان آنها داشتن این بود که خیلی اوقات مایل نبودن واقعیت‌ها به گوش مردم برسد. خداوند مطلبی را در تورات یا انجیل نازل فرموده بود، اما اونها مایل نبودند که عموم مردم اینها را بدانند. مثلا در انجیل پیشگویی شده بود آمدن نبی مکرم اسلام، و همچنین در تورات پیشگویی شده بود آمدن آن بزرگوار. حتی ویژگی های ایشان و ویژگی های افراد هم خط ایشان بیان شده بود. خداوند در قرآن کریم فرمود محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه. فرمود محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و کسانی که با او و هم خط او هستند بر کفار شدیدند، میان خودشون مهربانند. ویژگی هاشون را بیان فرمود، در ادامه فرمود ذالک مثلهم فی التورات، این مطالب وصف و صفت اینها بود در کتاب تورات. در تورات اونها رو به این صورت معرفی کرده بودیم، در انجیل آنها را تشبیه کرده بودیم به زراعتی که تازه سر از زمین برمی آورد، کم کم رشد می کند، به جایی می رسد که کشاورزان هم از رشدش در شگفت می مانند. خب این مطالب بود، اما خیلی از افراد مایل نبودند به اطلاع مردم برسد، لذا هم کتمان می کردند. آیه شریفه را عزیزان آوردند، آیه آخر سوره مبارکه فتح، یا بله آیه آخر سوره مبارکه فتح. اما مردم مایل نبودند، علما و بزرگان یهود و نصارا نمیخواستند مردم در جریان اینها قرار بگیرند، کتمان میکردند. آیه شریفه در سوره مبارکه بقره میخونیم، خداوند فرمود افرادی که کتمان میکنند، مخفی میکنند مطالب روشن و هدایتگری که ما در کتاب آسمانی آوردیم، بعد از این که ما در کتاب آوردیم به اطلاع عموم مردم برسد، اما اینا حاضر نیستن که مردم بفهمن، این افراد را خدا لعنت میکنه. لعنت همه لعنت کنندگان شامل حالشون میشود. فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. ببینید آیه شریفه، این اشاره به عده ای از بزرگان اهل کتاب است که کتمان می کردن. همچنین آیه شریفه را عزیزان آوردن، ببینید آیه 159 سوره مبارکه بقره. همچنین گاهی از اوقات مطلب را حذف نمی کردن، تحریف می کردن. مطلب مربوط به جایی بود، ربطش می دادن به جای دیگری. قرآن کریم این رو هم اشاره فرموده، یحرفون الکلم عن مواضعه. در آیه دیگر فرمود یحرفون الکلم من بعد مواضعه، مطالب را از جای خودش منحرف می کردن. مطلب مربوط به جایی بود، ربطش می دادن به جای دیگر. تحریف، تحریف یه موقع با کم و زیاد کردن کلمات هست، گاهی از اوقاتم با این که عزیزان آیه را آوردند. ببینید فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمات را از مواضع خودش تحریف میکردند. خب این از کارهایی بود که عده‌ای از بزرگان اهل کتاب انجام میدادند. و متاسفانه همان گونه که در روایت نقل شده که اتفاقاتی که در امتهای قبل رخ داده در این امت هم رخ خواهد داد. آقای بخاری هم در صحیح بخاری بابی دارن، لترکبن سنن من کان قبلکم، شما همون برنامه ها و رفتارهای امتهای قبل را شما هم تکرار می کنید. در صحیح بخاری ببینید کتاب الاعتصام، لتتبعن سنن من کان قبلکم یا سنن الذین کانوا قبلکم. خب این عبارت هست، همین کاری که در بنی اسرائیل عده‌ای انجام دادن، متاسفانه عده‌ای هم در امت اسلام چنین کاری انجام میدن. گاهی مطالب را کتمان میکنن، حاضر نیستن به گوش مردم برسد. گاهی از اوقات مطلب را تحریف می کنند، حذف می کنند، کلمه ای را اضافه می کنند تا واقعیت ها آنگونه که هست به اطلاع مردم نرسد. خب در خدمت شما و سوالات عزیزان هست.
بسیار استاد عزیز، حالا چون برنامه پرسمان مذاهب اسلامی است، ما باید در این راستا و در این طریق و مسیر حرکت بکنیم و ملزم و ملتزم باشیم به سوالاتی که عزیزان میپرسن یا مطرحه یا به هر حال داره در اون مورد گفتگو و بحث میشه. یکی از مسائلی که مورد گفتگو قرار میگیره در شبکه‌هایی هم گاهی بهش یا دامن میزنن یا اونها رو عنوان میکنن، اینه که در صحیح بخاری حدیثی درباره ازدواج موقت وجود داره، ولی در اون میگن تغییری ایجاد کردن که بگن مربوط به ازدواج دائم هست. اصلا این از نظر حکایت و واقعی بودنش چقدر درسته چقدر نیست.
ببینید در مورد ازدواج موقت احادیث فراوانی در کتب برادران اهل سنت از جمله در صحیح مسلم وجود داره. در صحیح بخاری هم از برخی نقلها به دست میاد که بلی وجود داشته، ولی یک تغییری متاسفانه همون گونه که الان اتفاقا اشاره کردم تغییری ایجاد شده. الان در کتاب صحیح بخاری حدیثی هست که عین اون حدیث در صحیح مسلم هست با یک کلمه اضافه، همون حدیثه، در صحیح بخاری یک کلمهش کم شده. عبارت در صحیح بخاری اینه که یکی از روات میگوید کنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولم یکن معنا نساء. عزیزان بتونن اینو پیدا کنن، صحیح البخاری رو محبت کنن، کنا نغزو مع رسول الله. خب ببینید عبارت در صحیح بخاری در کتاب النکاح باب ما یکره من التبتل والخصاء. خب متشکر عزیزان آوردن. عزیز ببینید حدیث مورد نظر، قال عبدالله، که مقصود عبدالله ابن مسعود است، کنا نغزو مع رسول الله، ما با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به جنگ رفته بودیم، ولیس لنا شیء، چیزی با ما نبود، فقلنا الا نستقصی، گفتیم آیا غریزه برخی از نسخ داره، لیس لنا نساء، که اینم تغییر دادن ظاهرا در این چاپی که اینجا آوردن در نرم افزار، قلنا الا نستقصی، آیا غریزه جنسی خودمون رو از بین نبریم، فنهانا عن ذلک، حضرت ما را از این کار نهی فرمودند، ثم رخص لنا ان ننكح المرأه بالثوب، بعدن اجازه دادند که ما با زن میتونیم ازدواج کنیم با مهریه لباس، یه لباس و پارچه ای رو مهر قرار بدیم. خب این عبارت در اینجا هست تا همین مقدار، ان ننكح المرأه بالثوب، همین حدیث در صحیح مسلم در کتاب‌های متعدد دیگر وجود داره با کلمه الا اجلن، با کلمه الا اجلن. اما معلوم میشه از برخی کتاب‌ها که این مطلب در صحیح بخاری هم کلمه الا اجل وجود داشته و بعد این کم شده. این مصداق همون که افرادی، حالا نمیخوام بگیم که عرض کنم عموم برادران اهل سنت، نمیخوام زیر سوال ببریم، ولی عده‌ای هستن که روی نادانی نافهمی به سلیقه خودشون گویا میخوان از عقاید و آراء برادران اهل سنت دفاع کنن، میان یه کارهای خلاف، خیانت میکنن به میراث فرهنگی اهل سنت. اومدن این گویا الاعجلن بوده، به چه دلیل بوده؟ در کتاب المنتقای آقای ابن تیمیه، البته دو تا ابن تیمیه معروف داریم، یکی ابن تیمیه همین تقی الدین که معروف است، یکی هم جد ایشان عبدالسلام ابن تیمیه. عبدالسلام ابن تیمیه یک کتاب حدیثی داره به نام المنتقا. ایشون این کتاب المنتقا در کتاب خودش همین حدیث را آورده، المنتقا فی الاحکام الشرعیه من کلام خیر البریه. خب تألیف عبدالسلام ابن تیمیه. خب ببینید کتاب و نکاح، باب و نکاح المتعه، همین حدیث رو آورده، اگر بشه عبارت وقتی درستر که عزیزان درست ببینن، میبینیم همین حدیث را، باب و ما جاء فی نکاح المتعه، ببینید، عن ابن مسعود قال کنا نغزو مع رسول الله لیس معنا نساءن، گفتیم نساءن بوده که اونجا الان کرده بودن شیئن، این یک تحریف، فقلنا الا نختصی، اونجا بود نستخصی، فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا بعدو انن که حل مرعتا به ثوب الا عجلن، همون حدیث بعد از به ثوب کلمه الا عجل داره، ثم قرع عبدالله یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، بعد میگه متفقن علیه. متفقن علی در اصطلاح اهل سنت، محدثین اهل سنت، یعنی حدیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود داره. پایینم خودش آدرس داده، اخرجه البخاری، آدرس داده بخاری در جلد ششم صفحه 66 و همچنین آدرس بعدی هم جلد 7 صفحه 504 یا عرض کنم بله صفحه 4 و 5 و صحیح مسلم، همه با کلمه چیه؟ الاعجلن، با کلمه الاعجل آورد، آدرسم داد، هم بخاری مسلم متفق علیه. اما الان میبینید کلمه الاعجلش نیست. خب فرق ازدواج دائم و موقت اینه که در ازدواج موقت عجل و مدت تعیین میشه، در دائم نه. خب این حدیث کلمه الاعجل داشته، چی بوده که به نظرش رسیده حالا ما این حذف کنیم که مربوط بشه به ازدواج دائم؟ هم آقای ابن تیمیه، عبدالسلام ابن تیمیه اینه نقل میکنه، آدرس میده اونجا، و هم شاگرد ابن تیمیه، ابن قیم الجوزیه در کتاب زاد المعاد فی هدی خیر العباد، ایشون هم عین این حدیث رو نقل کرده در همون کتاب نگاه به مناسبت، همین حدیث میاره با کلمه الاعجل و آدرس میده به صحیح مسلم. لطفا یه قدری بشه بزرگترش کنن. کتاب زاد المعاد جلد 3 صفحه 461. خب ببینید صفحه صحیحین عنه، در صحیحین یعنی هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم، قال کنا نغز مع رسول الله ولیس لنا نساء. دیدید که اینجا هم نساءونه که این نرم افزار فعلی تبدیلش کرده به شیئون. فقلنا الا نختصی فنهانا ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل. باز ببینید کلمه الى اجل داره آدرس داده به صحیحین، هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم. اما الان عموم چاپ ها کلمه الى اجل را حذف کردن. خب این به عنوان یک نمونه به کتابی مانند کتاب صحیح بخاری که معتبرترین کتاب نزد برادران اهل سنت محسوب میشه، متاسفانه آمدن این چنین ادعی خیانت کرده اند و یک کلمه را از او حذف کردند، در حالی که من فکر میکنم یقینا بزرگان اهل سنت به این کار راضی نیستند. حالا چه دست خیانتی بوده که آمده اینجا دستکاری کرده؟
حالا این ازدواج موقت اگر مقدور و میسور باشه و جایز باشه که هست، تعدادی هم داره شرطه، حالا از نظر فقهی میپرسم.
ببینید بعضی این برادران اهل سنت گاهی ممکنه بپرسن تعداد، آیا در کنیز اهل سنت تعداد قائلن؟ خب هرچی اونجا به همون تعدادی که مثلا اگر کنیزی باشه جایز است، اینم هم به همون تعداد. بله. فرقی نمیکنه.
و یه سوالی هم باز به ذهن میاد که حالا یه امر از نظر شیعه حداقل یه امر قطعی شرعی و مجوز هم داره، حالا چرا اینقدر مخفی انجام میگیره؟
خب عرض کنم که اولا همه جا اینجور نیست، بعضی از کشورها هستش که افرادی بنده برخورد کردم، خب مثلا گفتن ما با هم دیگه 10 ساله 5 ساله ازدواج کردیم، همه جا اینجور نیست. اما اینکه مخفی انجام بشه، مثل اینکه برادران اهل سنت موقعی که نیاز به مسئله محلل پیدا میکنن معمولا مخفی میکنن دیگه، عموما، نه اینکه معمولا، تقریبا شاید 100 تا یک موردم پیدا نشود که محلل را علنی بکنن، نه مخفی انجام میشه. خب اونایی که اینو سوال میکنند که چرا مخفی، میگیم به همون دلیلی که شما بحث محلل را مخفی بودن دلیل بله. کار ناجائز بودن نیست.
بله. چون استاد حالا از علی علیه السلام هم نقل میشه که اگر این امر البته به صورت صحیح و درست و در یک برنامه درستی انجام میشد، مسئله ازدواج موقت اصلا زنایی واقع نمیشد. ولی خب حالا چجوریه مثلا فرهنگ سازی نشده، جا نیفتاده؟ میخوام بپرسم چطور میشه مردم بر نمیتابن این مسئله رو؟
ببین بر نتافتن مثل اینه که بسیاری از مردم، عموم مردم، تعدد زوجات، زوج دائم رو هم در شهر 2-3-4 تام جائز هست، ولی خب به خاطر جهات مختلفی مردم بر نمیتابن. خب این بر نتابیدن این دلیل بر عدم جواز نیست، همونطور که عرض کنم که تعدد زوجات تو خیلی از محیط ها قابل هضم نیست، اینا ممکنه برای خیلی قابل هضم نباشه، اما این که مردم بر نمیتابند این دلیل بر عدم جواز شرعی نیست. بله البته اسلام در همه همون تعدد زوجات هم اشاره فرموده، در نص صریح قرآن بلکه اشاره هم نیست که اگر کسی احتمال و خوف این می دهد که نتونه عدالت را رعایت کنه فقط یکی، و ان خفتم یا فا ان خفتم الا تعدلوا فواحدتن، در صورتی که خوف بی عدالتی دارید فقط یکی بس. اون برای کسیه که مطمئن به این که می تواند عدالت را رعایت کند، تعدد زوجات برای اوست. خب اینم علی حال با این که اسلام گفته و برای کسی که مطمئن به عدالت خودش هست جائزه، در این حال خیلی از محیط‌ها بر نمی‌تابند، چه محیط‌های شیعی چه محیط‌های اهل تسنن. اینم همینطور، این مربوط به فرهنگ جامعه است. خب گذشته‌شو باید بررسی بشه، چه چیزهایی بوده، چه کارهایی انجام شده. گاهی از اوقات مثلا همین تعدد زوجات که خیلی از مردم بر نمیتابن، شاید یه علتش این باشه که یک سری افرادی که نباید چنین کاری انجام میدادن، افرادی که هرگز عدالت ندارن و رفتند و مثلا همسر دوم گرفتند و همسر اولی را رها کردند و بی توجهی کردند و عدالت رعایت نکردند، خب یک تنفر ایجاد میکنه این جور برخورد ها. این سبب شده که در کل خیلی عرض کنم که از مردم بر نتابن. اون هم همینجور، هر چیزی باید با رعایت تمام ضوابط و شرایط و رعایت مسائل اخلاقی و همه چیز.
بله.
شاید اینا در گذشته افرادی احیانا رعایت نکردن، سبب این شده که تبلیغات، البته مخالف تبلیغات هم تأثیر داره. بله.
در واقع شاید بشه گفت که یک مسیری است برای جلوگیری از گناه و دفع گناه، چون از اون بر هم آدم‌هایی که زواق هستن خب مورد لعن قرار گرفتن که شهوت پرستی میخوان بکنن.
بله ببینید، عرض کنم که همونطور که فرمودید روایتی هم داریم که حضرت علی علیه السلام فرمودن اگر این مطلب جلوگیری نشده بود فحشا انجام نمیشد مگر افرادی که خیلی شقی و بدبخت باشند. خب یه موقعی یه فردی در شرایطی قرار گرفته که زمینه ازدواج دائم هرگز براش وجود نداره، نیاز جنسی هم داره، خب این چه کار کنه؟ راهی براش اسلام در نظر گرفته یا نه؟ میگیم بله، در چنین مواردی میتونه از این قاعده استفاده کنه.
و در واقع احادیثی هم که هست مختص زمان جنگ نیست که حالا یک اصطلاح ویژه باشه.
نه عرض کنم که، ولی میخوام بگیم که این مطلب یک سری اضطرارهای اجتماعی به وجود میاد، مواردی که حتما باید یک چنین ازدواجی هم، ازدواج آسانی هم وجود داشته باشه که افراد گرفتار فحشا و کارهای خلاف شرع نشه.
بله. خب حالا ورود پیدا کنیم به یه سوال دیگری در مورد مهدویت جناب استاد، که حالا باز یه ادعایی است که بعضی هم میگن که در بحث مهدویت حدیثی در صحیح مسلم بوده و بعد این حذف شده، این چقدر صحت داره؟
بله اینم از کتاب‌ها به دست میاد که چنین چیزی بوده. بله. آقای متقی هندی در کنز العمال حدیثی نقل می‌فرمایند و آدرس میدن به صحیح مسلم که الان وجود نداره. حدیث به این عنوان: المهدی من عترتی من ولد فاطمه، از قول پیامبر، حضرت مهدی از عترت و ذریه من است، از اولاد حضرت فاطمه است. این حدیث در کنز العمال هست. خب این عبارت رو دوستان میتونن سرچ کنن و حدیث رو پیدا کنن. المهدی و من عترتی، شماره حدیث هم بله 38662. ببینید، المهدی و من عترتی من ولد فاطمه، آدرسی که تو پرانتز داده، دال یعنی سنن ابی داوود، میم یعنی مسلم، صحیح مسلم، از قول ام سلمه، از قول پیامبر. خب میم در ابتدای کنز العمال هم توضیح داده که هر جا بعد از حدیث نوشتم خ یعنی نقل از صحیح بخاریه، میم یعنی صحیح مسلم، داد یعنی ابی داوود. عبارت رو ببینید: و رمز تو للبخاری خ و لمسلم میم، رمز قرار دادم برای صحیح بخاری خ را و برای صحیح مسلم میم را. اینجا هم دیدید بعد از حدیث چی بود؟ میم بود، یعنی از نقل از صحیح مسلم. اما الان میبینید در صحیح مسلم شما جستجو کنید چنین حدیثی پیدا نمی کنید. خب این یه مورد. مورد دیگر هم داریم باز نقل کردن، آقای ابن حجر مکی هیتمی کتابی داره به نام السوائق المحرقه، که ایشون روحیه کاملا ضد شیعی هم داشته، در این حال این حدیث رو نقل می کند از کتاب صحیح مسلم، همین المهدی و من عطرتی من ولد فاطمه، اگر اینم بتونن عزیزان بیارن، از سوائق المحرقه مکتبت و فیاض، ببینید. و من ذالک ما اخرجه مسلم و ابو داود و النسائی و ابن ماجه و البیهقی و آخرون المهدی و من عطرتی من ولد فاطمه. سوائق محرقه فصل اول، فی الآیات الواردت بهم، در ضمن آیاتی که وارد درباره اهل بیت علیه السلام است، این حدیث میبینید، آدرس داد اخرجه مسلم المهدی و من عطرتی من ولد فاطمه. حالا اینجا اعراب گذاشتن من ولد فاطمه، بله صحیح ظاهرن من ولد فاطمه است نه من ولد فاطمه، علی حال مهم نیست. این عبارت هم آقای ابن حجر مکی هیتمی آدرس داد به صحیح مسلم، آقای متقی هندی در کنز الامال آدرس داد به صحیح مسلم، بعد ببینید تو پاورقی هم نوشته ولم اعثر علیه فی مسلم، برخورد نکردم در مسلم. این در مسلم بوده، یه عده‌ای که فکر کردن میخواستن بگن گویا مثلا بحث مهدویت، شیعه اصرار دارد که این از اولاد پیامبر و از اولاد حضرت فاطمه علیه السلام است، در حالی که این مطلبی است که عموم اهل سنت هم مورد قبولشون هست. حالا افراد نادانی هم پیدا شدن که منکر بشن یا بگوین لا مهدی یا الا عیسی ابن مریم، مهدی همون حضرت عیسی است، این حدیث با اون جور در نمیاد، شاید بر این اساس آمدن اینو حذف کردن. و الا اگر بحث اشتباه باشه میگیم یه نفر اشتباه کرده، مثلا بگیم آقای ابن حجر اشتباه کرده، اون آقای متقی هندی چی، هر دو آدرس دادن به یک کتاب، همچنان که در بحث صحیح بخاری دیدیم یک نفر نیست، هم آقای عبدالسلام ابن تیمیه جد ابن تیمیه معروف آدرس داد به صحیح بخاری، و هم شاگرد ابن تیمیه ابن قیم الجوزیه اونم آدرس داد به صحیح بخاری کلمه الاجل را، در حالی که الان وجود نداره. و از اینجا من تقاضا میکنم از علما و بزرگان اهل سنت که به این نکته دقت کنن، نگذارن افرادی بیان به میراث فرهنگی اونها، کتب حدیثی و مانند اونها دست دراز کنن، خیانت کنن. بعضیاش ممکنه جدید باشه، بعضیا ممکنه از 100 سال 200 سال 300 سال قبل یک این کاری انجام شده باشه، اینا رو برن تحقیق کنن. این خب زشت اعتبار کتاب ها از بین میره، قرار باشه افراد به نظرشون یک چیزی نامناسب آمد حذف کنن، کم کنن، زیاد کنن، اعتبار کتاب ها از بین خواهد رفت.
خب خیلی ممنون جناب استاد، تا اینجا سوالاتی که مرور شد بسیار پربار توضیحاتی داده شد و پاسخهایی که دریافت کردیم میتونست بر دانش و اطلاعات ما نسبت به بعضی از مسائلی که در مذاهب اسلامی و در متن مذاهب به عنوان مسائل دینی و فریضه‌ای مطرح شده به ما کمک بکنه و به دانشمون بیفزاید. سری به اتاق فرمان بزنیم و درنگی داشته باشیم، بعد هم بر میگردیم در خدمت شما عزیزان با سوالات پیش روی هستیم. شما هم دریغ نفرمایید، انشاءالله سوالات خودتون رو از طریق تلفن، از طریق ارسال پیامک، از طریق واتساپ و هر راهی که وجود داره که اعلام میشه از طریق عزیزان اتاق فرمان مطرح بکنید و انشالله این برنامه در خدمت شما باشه. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب اسلامی همراه باشید.
Oh yeah.
سروران عزیز و بزرگوار، خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان مذاهب رو میبینید. سرور عزیزمون جناب ویلسون در خدمتشون هستیم. اگر اشتباه نگفته باشم اسم شریفشون رو از سلماس، انشالله سوالشون رو مطرح کنن و در خدمتشون باشیم. بفرمایید.
با درود به شما و کارشناس محترمتون و بینندگان فهیم شبکه ولایت.
ممنون از
خدمتتون. خواستم از استاد عزیز سوالی داشته باشم از قرآن.
بله.
سوره 159 نساء رو یه توضیح بدم ببنده.
فقط همین آیه رو میخواستید؟
آره، تو آیه میگه میشه بخونمه؟
بله بفرمایید.
و هیچ کس، آیه 159 سوره نساء.
بله.
و هیچ کس از اهل کتاب نیست جز آن که پیش از مرگ به وی منظور همان عیسی مسیحه ایمان خواهد آورد و در روز قیامت او بر آنها گواه خواهد بود.
بله.
درسته؟
بله بله.
پس الان این امام زمانی که میگی در بله. قرآن که نیامده، فقط نام مسیحه که در آخر زمان میاد.
بله بسیار خوب.
این سوال از استاد داشتم.
اگر امری ندارید با شما خداحافظی بکنم.
مرزی ندارم. خیلی ممنون از دست که به بنده دارید.
بزرگواری فرمودید. خب ممنون هستیم از این سوال عزیز بزرگوار که به هر حال لطف کردن، سوال خوبی هم مطرح کردن. فقط ضمن این که این برنامه ها متکفل هست، خوشحال میشه استادای اساتید بزرگوار ما با استقبال از سوالات مواجه میشن و روبرو هستن. در این حال برنامه پرسمان قرآنی هم هست که شبهای اینو دیگه وقتشو عزیزان به من شنبه ها، بله شنبه ها پخش میشه و باز اونجا هم سوالات قرآنی خودتون رو اگه بیشتر از اینها بود مطرح کنید. ضمن اینکه این برنامه هم در خدمتتون است. استاد بفرمایید. ببخشید.
ممنون و متشکرم. و این من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. آیات قبل در مورد حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. خب میفرماید هیچ کس از اهل کتاب نیست الا این که ایمان می آورد به او، ایمان می آورد به عیسی قبل از موت عیسی. خب این هیچ اشکالی نداره، این هیچ منافاتی با مسئله مهدویت نداره. یعنی افراد عرض کنم که قبل از اینکه حضرت عیسی از دنیا برود همه اهل کتاب به او ایمان می آورند. ایمان آوردن مردم به حضرت عیسی علیه السلام این منافاتی با مسئله مهدویت نداره، این ربطی به او نداره که بگیم این در قرآن اسمی از حضرت مهدی نیومده. اگر آمد گفت ایمان به حضرت عیسی مردم میارن، معناش اینه که ایمان به پیامبر اسلام نمیارن، ایمان به حضرت موسی نمیارن. خب این به قول علما میگن اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. اگر گفتن ایمان به حضرت عیسی میارن، معناش این نیست که کسی دیگری نیست، ایمان به فرد دیگری نمیارن.
بله درست. خب یکی از سوالاتی که جناب استاد میخوام یه مقداری برحال با توضیح شما این مسئله روشن بشه، بحث گزینشی برخورد کردن با آیات الهی هست.
بله.
که در هر صورتش با هر شکلش از جانب هر کسی زشت و قبیح و بده. اما در مورد اینکه وهابیت، ما میبینیم که در شبکه ها میان با آیات الهی ظاهرا گزینشی برخورد میکنن. مثلا اگر از این موارد هست یه چند تایی به ما بگید.
ببینید انسان یه موقع واقعا دنبال حق و حقیقت است، به عنوان یه مسلمان میخواد ببیند در هر موضوعی خداوند چی فرموده یا پیامبر چی فرموده. خب اگر دنبال آیات قرآن میره، تمام آیات مربوط به اون موضوع را میبیند. اگر دنبال روایات میره، تمام روایات مربوط به اون موضوع را میبینه. نه این که بره یه تعدادی که ظاهرش موافق نظر او هست اینا رو بگیره، اون آیات دیگری که ظاهرش با نظر او موافق نیست اونها رو رها کنه. این نشانه اینه که این فرد دنبال این که خدا چه فرموده نیست، این دنبال اینه که حرف خودشو یک چیزی از آیه پیدا کند، از او سوء استفاده کنه برای حرف خودش. خداوند هم در قرآن کریم اشاره کرده به این مطلب که یک سری افراد فتنه‌جو هم به آیات قرآن استدلال میکنن، در حالی که آدم مؤمن کل قرآن رو قبول داره. نه اینکه نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض، نه اینکه اون افرادی که جعل القرآن عزین، قرآن را بخش بخش کردند و یک قسمت رو قبول میکنن یک قسمت قبول نمیکنن. مؤمن واقعی اینجوری نیست. حالا به عنوان مثال، مثلا تو بحث علم غیب، شما اگر ببینید نوشتجات کلیپ های وهابیا موقعی که بحث علم غیب باشه این گونه آیات رو مطرح میکنن. مثلا آیه رو مرتب میارن، انما الغیب لله، غیب مخصوص خداست، بله، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای غیب نزد خداست، کسی جز او نمیداند. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، اگر غیب میدانستم خیر بیشتری کسب میکردم. اینا رو میارن فقط این دسته. بعد میگه هیچ کس غیب نمیدونه، هر کس ادعا بکنه دروغ است، خلاف است. خب خواننده موقعی که فقط اینها رو بشنوه، اگر شما بگویید که پیامبر یا یکی از ائمه اهل بیت چیزی از غیب خبر دادن، میگه دروغه. برداشتش اینه که گفتن که غیب مخصوص خداست، کسی خبر نداره. اما میبینیم که خب گزینشی برخورد کردن یعنی این. در قرآن آیات دیگری در همین بحث علم غیب هست، اینا رو مطرح نمی کنن. مثلا آیه آخر سوره جن میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. خب ببینید میگه خدا عالم الغیب است، احدی را بر غیبش آگاه نمی کند مگر هر پیامبری را که او راضی باشه و صلاح بداند که او را آگاه به غیب کند. یعنی اگر خدا صلاح بدونه پیامبری را آگاهش کند بر غیب، او را آگاه می کند. معلوم میشه اونجا که میگه غیب مخصوص خداست، عزیزان آیه رو آوردن. ببینید آیه 27مه یا آیه قبل از ما آخر، آیه 27 سوره مبارکه جن، آیه 26 و 27، عالم الغیب اوست فلا یظهر علی غیبه احدا، آگاه نمی کند بر غیبش احدی را، الا من ارتضا من رسول، مگر هر کسی را، هر رسولی را که او راضی باشه صلاح بداند که او را بر غیب آگاه کند. خب اینم اگر در کنارش بگن شنونده میفهمه که اون آیات مقصود اینه که هیچ کس جز خدا از خودش غیب نمیدونه، ولی خدایی که عالم الغیب بخیل نیست، ممکنه پیامبری رو صلاح بدونه، راضی باشه که اونو آگاه بر غیب کنه، اون رو آگاهش میکنه. همچنین در سوره مبارکه یوسف بعد از اینکه داستان حضرت یوسف نقل فرمود، فرمود ذالک آیه 102 یا 103، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینهایی که ما گفتیم اینها از اخبار غیب است که ما داریم به تو وحی میکنیم ای پیغمبر. اینا اخبار غیبی داریم بهت میگیم، یعنی خداوند اخبار غیبی را به پیامبر وحی میکند، پیامبرم طبعا عالم به اون اخبار غیبی میشه. ببینید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم، این البته آیه سوره مبارکه آل عمران رو آوردن عزیزان، در اینجا هم هست، سوره آل عمران هست، همین آیه‌ای که عزیزان آوردن، آیه 44 آل عمران. علاوه بر این در داستان حضرت یوسف هم سوره مبارکه یوسف این همین عبارت هست، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینا اخبار غیبیه عزیزان آوردن، بله ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینا اخبار غیبیه ما به تو وحی میکنیم. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون، ای پیغمبر شما که نبودی پیش اونها اون وقتی که برادران یوسف همه با هم تصمیم گرفتند و نقشه میکشیدند که یوسف را چه بکنن، شما نبودی، اینا غیب ما داریم به تو میگیم. همونطور که در سوره مبارکه آل عمران فرمود و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، اخبار غیبی داریم بهت میگیم، شما نبودی اون موقعی که قلمهای قرعه را می انداختن که چه کسی مریم را کفالت کنه به عهده بگیره، سرپرستی مریم به عهده کی باشه. میفرماد اینا خبر غیب داریم به تو میگیم. خب اگر این آیات را هم بخواند بعد میفهمه شنونده که بله ذاتن علم غیب مخصوص خداست، ولی خدا ممکنه اخبار غیبی را وحی کند به پیامبر، حالا یا وحی قرآنی مثل این آیات، وحی غیر قرآنی هم داریم. خب مطالبی که در معراج به پیامبر خدا گفته شده توسط جبرئیل نگفته شده، اما تو آیات قرآن نیست. این که پیامبر خدا فرمودن، پیشگویی فرمودن، مثلا حضرت همین حدیثی که هم اکنون خوندیم، حضرت مهدی در آینده می آید، از ذریه من از زمین را پر از عدل و داد می کند، این اخبار غیبیه. پیامبر از کجا؟ تو آیه قرآن، نص قرآن که نیست. خب وحی غیر قرآنی به پیامبر شده. امام حسین علیه السلام به شهادت می رسند، وحی غیر قرآنی. دجال می آید، سفیانی می آید، اینا همه، خب اینا رو اول فرشته به پیامبر میگوید، پیامبر عالم به این اخبار غیبی میشه. بعد که پیامبر این اخبار را به عموم مسلمان ها گفتن، مسلمان ها با خبر میشن. مقصود این که ببینید اینها آیات را، یه دست آیه که ظاهرش نفی کلی علم غیبه، اینا رو میخونن، اون آیات دیگر رو نمیخونن. این نمونهش. نمونه دیگر هم در باب مثلا دعا غیر الله، صدا زدن غیر خدا، و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. شاید هفته قبل یا جلوتر بود اشاره کردیم که خب این آیه میگه با خدا غیر خدا احدی را صدا نزن. این گونه آیات را میخونن، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. اما اون آیه را که مشخص میکنه مقصود چیه، اونو کمتر توجه میکنن. آیه میگوید، آیه دیگه مشخص میکنه مقصود چیه، ولا تدعوا مع الله اله آخر، یا آیه دیگر و من یدعوا مع الله اله آخر لا برهان له به، با خدا خدای دیگری صدا نزن، یعنی کسی رو به عنوان اله صدا نزن، نه این که دوست و رفیق و همسر و فرزندت را هم صدا نزن. اون آیه مشخص میکنه، اون آیه رو خیلی توجه نمیکنن،
بله.
اما این آیات، این میشه گزینشی برخورد کردن.
بله ممنون جناب استاد. جناب استاد یه مطلبی است که قرآن کریم میگه در مورد حضرت مریم سلام الله علیها که بهترین برترین زنان و سیده نسای عالمینه، اینو باز اومدن همین شبکه‌ها مقایسه کردن و گفتن که چطور روحانیت شیعه میگه که حضرت زهرا سلام الله علیها سیده اهل جنت هست، که حالا یک کلیپی هم تو این زمینه هست ببینیم و بعد هم انشالله استاد عزیزمون تحلیل بفرمایید.
یکی از اونها گفت که این اتفاق بر این از اینجا جرقه خورده که خداوند در قرآن میفرماید ان الله اصطفا و طهر نساء العالمین برای مریم، حضرت مریم، خداوند میفرماید که ای مریم ما تو را اصطفا و طهرک و ان الله اصطفا و طهرک علی نساء العالمین، تو را بر زنان جهان جهانیان برتری بخشیدیم. بعد گفته پس اومی حضرت فاطمه سیدت نساء عالمین هست، این که قرآن میگه حضرت مریم سیدت نساء عالمین هست.
اینم مطلبی که مطرح کردن استاد در خدمتی.
ببینید این مطلبی که ایشون میخواد بگه که بله این حرفی که اینا میگن خلاف قرآن هست، خب اینم مال اینه که یا واقعا خیلی غیر محقق و بی سواد هستن یا مغرضت از دو حال خارج نیست، یا عنادی علیه اهل بیت دارن یا خیلی بی سوادند، آدم بی سواد حق حرف زدن نداره، فکر میکنه که این مطلب با این آیه سازگار نیست. ببینید در همین مورد اینجا میگه قرآن فرموده یا مریم، آیه رو هم البته خب خیلی صحیح نخوندن، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، خب ای مریم خداوند برگزیده تو را، پاکیزه قرار داده تو را، تطهیر کرده از تو را، تو را بر زنان عالم انتخاب کرده، برگزیده. خب این نساء العالمین مقصود چیه؟ ایشون آمد برداشت که پس بنابراین حضرت مریم از این به دست میاد از همه برتر است و میخواد ایراد بگیره به شیعیان که گفتن حضرت فاطمه سیدت نساء العالمین است. خب عرض میکنیم این نکته که مخصوص شیعه نیست، این که فقط شیعه نگفته که فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین است، هم سیدت نساء المؤمنین داریم، سیدت نساء اهل الجنه داریم. خب موقعی که میگوید فاطمه تو سیدت نساء اهل الجنه در بهشت، مگر تمام زنان با تقوای عالم در بهشت نیستند؟ مگر حضرت مریم در بهشت نیست؟ مگر آسیه در بهشت نیست؟ مگر حوا در بهشت نیست؟ خب همه زنان خوب عالم در بهشتن، در بهشتی که همه وجود دارن حدیث میگوید فاطمه و سیدت و نساء اهل الجنه، سرور و رئیس تمام زنان اهل بهشت فاطمه است، یا تعبیر دیگر سیدت و نساء المؤمنین، سیده زنان مؤمن، کل زنان مؤمن عالم در رأسش فاطمه زهرا سیده، یعنی رئیس و بزرگ همه. خب این تو صحیح بخاری است، این که حرف شیعه نیست که ایشون بخواد وانمود کنه که شیعیان این حرف را میکن. علاوه بر این که این عبارت این یعنی چی؟ ایشون برداشت کرده که پس معناش اینه که حتما حضرت مریم افضلن. این عبارت در مورد خود امت بنی اسرائیل هم آمده. ببینید قرآن می فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، ای بنی اسرائیل نعمتی را که من به شما دادم یاد کنید و این را که انی فضلتکم علی العالمین، من شما را برتری دادم بر عالمین. سوال، آیا بنی اسرائیل امت برترن یا امت اسلام؟ بله سوال میکنیم از همین آقایی که حرفا رو میزنه. آیا قرآن نگفت کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتید؟ پس این آیه چیه؟ جوابش اینه که موقعی که مثلا ما امروز میگیم که آقای فلان قهرمان دنیاست، این قهرمان یعنی تا الان، یعنی مال الان، نه اینکه الان داریم برای آینده هم میگیم. موقعی که به حضرت مریم گفته میشه یا مریم ان الله اصطفاک، خطاب خود حضرت مریم بوده، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، ای مریم خدا تو را بر همه زنان عالم برتری داده است، این برتری مال اون موقع. میگیم که الان میگیم فلان آقا قهرمان ترین مرد عالم، یعنی تا الان، نه اینکه نسبت به آینده هم داریم میگیم. در اون آیه شریفه هم همینجور، آیه شریفه فرمود ای بنی اسرائیل ما تو را شما را برتری دادیم بر عالمین، آیا مقصود یعنی برتر از امت اسلامه؟ این که عموم مسلمان ها چنین عقیده ای ندارن. لذا این آقا اگر یه مقدار حداقل به کتب برادران اهل سنت، تفاسیر اهل سنت مراجعه می کرد، این حرف رو نمی زد. همینطور که عرض کردم خود صحیح بخاری را نگاه می کرد که این عبارت تو صحیح بخاری است، اگر بتونن از ایرانم بیارن بد نیست، فاطمت و سیدت و نساء اهل الجنه یا سیدت و نساء المؤمنین اما ترغینا، صحیح بخاری کتاب المناقب. ببینید پیامبر می فرماد خطاب به حضرت فاطمه علیه السلام، یه قدری اگه درست بشه، بله، اما ترغینا ان تکونی سیدت نساء اهل الجنه، ای فاطمه خوشحال نیستی، راضی نیستی که بشوی باشی سیده نساء اهل جنت؟ خب حضرت مریم و همه زنان خوب تاریخ در بهشت خواهند بود، در اونجا فاطمه زهرا سیده است. او نساء المؤمنین، یا این تعبیر فرمود سیدت و نساء المؤمنین، سیده تمام زنان با ایمان. خب همه عرض کنم که حوا و مریم و آسیه و تمام زنان با تقوا عالم زنان مؤمن هستند، سیده همه اونایشون. خب این حدیث میجید مشخص میشد. آقای آلوسی با اینکه او هم در برخی از جاها بالاخره مقداری تعصب به خرج داده، ولی در اینجا در ذیل همین آیه میرفتی نگاه میکردی ببینی آقای آلوسی به عنوان یک مفسر اهل سنت چی میگه. میگه بعضیا گفتن حضرت مریم افضل است و عده ای هم بعضی گفتن که نه، فاطمه زهرا افضل زنان عالم است. بعد خودش میگه که من هم نظرم همینه، منم عقیدم اینه. این شور فکر کرده فقط شیعه داره میگه. اگر بشه عزیزان این آیه رو بیارن روح المعانی در تفسیر این آیه، یه نظر اولیه رو نقل میکنه، بعد میگه وقیله، بعضی گفته شده است که وقیل المراد نساء و عالمها. این آیه ای که میفرماد ای مریم خدا تو را برتری داده بر زنان عالمین، عالم زمان خود حضرت مریم، فلا یلزم منه افضلیتها علی فاطمه. از این عبارت به دست نمیاد که ایشون افضل از حضرت فاطمه باشد. بعد در ادامه اول میگه قیل، این یک قوله، بعد ایشون میگه که بعد از این میگه والذی امیل الیه، اونی که نظر خود من هست. ببینید و الهذا ذهب ابو جعفر، بعدش میگه که و هو المشهور من ائمه اهل البيت والذي اميل اليه، آنچه که من مایل به او هستم، یعنی نظری که من دارم اینه که ان فاطمه البتول افضل النساء المتقدمات والمتاخرات، حضرت فاطمه بتول افضل تمام زنان گذشته و آینده است. چرا؟ دلیلش هم روشنه، من حیث و انها بضعت رسول الله، به خاطر که شد تکه ای از وجود پیغمبره. پیامبر اشاره به اون حدیث فاطمه تو بضعت منی، همونطور که پیغمبر افضل از همه است، اون کسی هم که بخشی از وجود پیغمبر اونم افضل است. میگه نظر من هم همینه، ایشون افضل تمام زنان متقدم و متأخره. میگه منم نظرم همینه. خب فکر میکنم این مقدار کافی
باشه. بله بسیار خوب. خب یکی از این کلیپ های دیگر که در مورد سیره و روش پیامبر مکرم اسلام هست، ظاهرا اینجوری باشه این کلیپ، این رو هم ببینیم باز استاد عزیزمون توضیح بدن.
رسول الله صلی الله علیه و آله برای که احترام به عقل انسان ها میگذاشت، برای جامعه بعد از خود اجازه داد خود مردم تصمیم بگیرن، چون سیستم دیکتاتوری نبود. سیستم سلطنتی یکی از سیستم‌های فرائنه هست که هر کسی برای بعد از خودش میگه آقا مردم شما حق انتخاب ندارید، من برای شما انتخاب میکنم، حتی منم در قید حیات نباشم فلانی رهبر شماست و تا الی ماشاءالله تا قیام قیامت. به نظر شما با این سیستم احترام به بشر گذاشته میشه؟ شخص در قید حیات میخواد بره از دنیا بره، میگه بعد از منم حق انتخاب دیگری ندارید، اون کسی که من میگم بایستی رهبر شما بشه، آیا به نظر شما این احترام درش هست یا نه مردم خودشون رهبر سیاسی برای خود انتخاب کنن؟
بسیار خوب. خب این آقا دیگه خیلی خلط کرده بین امامت و مسئله سیستم و
بله. عرض کنم که این مطلبی که ایشون گفته خواسته بگه که اگر تعیین بشود یک نوع دیکتاتوری است. ایشون خواسته یک چیزی بگوید و نمیدونه. بعد گاهی اوقات میگن فرد نادان دفاع هم که از کسی میخواد بکنه، دفاعش گاهی اوقات به ضرر فرد در میاد. دوستی افراد نادان اینجوره. ایشون الان داره خیال کرده میخواد از موضع و دیدگاه برادران اهل سنت دفاع کنه، ولی من فکر نمی کنم هرگز یک عالم اهل سنت حاضر باشه به یک چنین دفاعی که اگر کسی جانشین بعد از خود را تعیین کرد این دیکتاتوری کرده است و برای عقل بشر احترامی قائل نشده. خب حالا ما کار نداریم که اگر این انتخاب به معنای بی احترامی به عقل مردم باشه، خداوند پیامبران را که تعیین کرده، این بی احترامی به عقل مردم، مردم خودشون پیغمبر انتخاب کنن. اینو بگذاریم. خلیفه اول آیا برای بعد از خودش جانشین تعیین نکرد؟ خب ایشون داره توهین به خلیفه اولم میکنه اگر اینجور باشه. ببینید تو صحیح بخاری هم داره که حتی خلیفه دوم خواست بگه من مخیرم، میتونم تعیین جانشین بکنم، میتونم نکنم. گفت ان استخلف صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیثی داره که خلیفه دوم بعد از اینکه ضربت خورد گفت ان استخلف، فقط یک قدیم بشه عبارت رو درست ترش کنن. ببینید قیل لعمر، به عمر گفته شد، این عبارت صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث 72، عرض کنم که شماره حدیث رو قدید دوستان درست ترش کنن که از دیده بشه، 7218. قیل لعمر الا تستخلف، به عمر گفته شد آیا خلیفه تعیین نمی کنی؟ قال، گفت ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر، اگر من خلیفه تعیین بکنم پس به تحقیق استخلاف کرده است، خلیفه تعیین کرده، کسی که او از من بهتر از ابوبکر خلیفه خودشو تعیین کرده، منم به او اقتدا کردم. و این اترک فقط ترک من هو و خیر منی رسول الله، اگر رها کنم خلیفه تعیین نکنم باز هم اقتدا به کسی کرده ام که او از من بهتر است، پیغمبر به قول ایشان، به قول خلیفه دوم، رها کرده، تعیین نکرده، کسی که او از من بهتر بوده رسول الله. خب ببینید اینجا خلیفه دوم میگوید که ابوبکر خلیفه تعیین کرد. خب ایشون گفتش که خلیفه تعیین کردن دیکتاتوری است. خب اگر دیکتاتوری، شما داری خلیفه اول رو زیر سوال میبری. این که گفتن دوستی انسان نادان، اون مثال قدیمی که گفته میشه، نمیخوام خیلی تکرار کنم، دوستی کزا که سنگی زد به عنوان دفاع از فردی که میخواست از او حمایت کنه، سنگی زد و سر او را متلاشی کرد. این فرد میخواد به عقیده خودش از دیدگاه برادران اهل سنت دفاع کنه، نمیدونه یه حرفی میگه که همینجا عرض کنم که ابتدا خلیفه اول را برای دفاع از خلیفه اول، خود خلیفه اول را زیر سوال میبره و ایشون با این تعبیر خلیفه اول را دارن دیکتاتور معرفی میکنن.
بله. خب عزیزان اگر کلیپی نیست ما بریم ورود پیدا بکنیم به بخشی از سوالاتی که مطرح است. یکی از سوالاتی که جناب استاد مطرح کردن اینه که البته با توجه به این که وهابیت هیچ چهره قابل دفاعی اصلا نداره، پرونده قابل دفاعی نداره و اون نوع عملکرد داعش هم که تجلی وهابیت هست و هیچ منطقی اون رو بر نمیتابه، در این حال بعضی ها شاید این سوال رو چون مطرح کردن که آیا حنبلی ها که نسبت میدن این که به وهابیت گرایشی دارن درسته یا نه؟
ببینید وهابی ها گاهی اوقات خودشون را حنبلی معرفی میکنن.
بله.
در حالی که واقعیت نداره. یعنی مذاهب چارگانه اهل سنت که معروف است، هر سنی یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، اینجا که میگیم این آقا حنبلیه یعنی چه؟ یعنی مقلد فتوای احمد ابن حنبل. موقعی که میگیم این آقا حنفیه یعنی در احکام مقلد فتاوی آقای ابو حنیفه است، مالکیست مقلد فتوای مالک و همچنین حنبلی مقلد فتوای احمد حنبل. وهاب یا کلن تقلید را قبول ندارن که مقلد کسی باشن. این اول. پس بنابراین این که کسی خیال کند حنبلی اینا هستن با عنوان این که مقلد احمد حنبلن، چنین چیزی واقعیت نداره. اما این که حنابله نظرشون درباره اینا چیست؟ اولین کتاب را بر رد بنیانگذار وهابیت یک نفر حنبلی نوشت و اون که بود برادر بنیانگذار وهابیت. ببینید مؤسس وهابیت، این کلمه وهابیت از نام محمد ابن عبدالوهاب گرفته شده. محمد ابن عبدالوهاب نام برادری داشت به نام سلیمان، سلیمان ابن عبدالوهاب. ایشان اولین کتاب را بر رد برادرش نوشت، این رو نام گذاشت فصل الخطاب فر رد علی محمد ابن عبدالوهاب. بعضی گفتن دو کتاب نوشته، بعضی هم گفتن هر دو یک کتاب است به دو نام چاپ شده، هر دو موجود الان. از سوائق الالهیه فر رد علی الوهابیه و فصل الخطاب فر رد علی محمد ابن عبدالوهاب. نگاه کنید، اگر حالا نمیدونم دوستان میتونن پیدا کنن یا نه، معجم المؤلفین، معجم المؤلفین تألیف آقای عمر رضا کحاله. در این کتاب که مؤلفان اهل سنت را معرفی کرده به ترتیب الف با، در حرف سین به این نام برمیخوریم، سلیمان ابن عبدالوهاب، سلیمان ابن عبدالوهاب، سلیمان ابن عبدالوهاب. در اونجا ایشون میگوید اخو، در ادامش اخو الشیخ محمد ابن عبدالوهاب، این برادر شیخ محمد ابن عبدالوهاب است. بعد در ادامه هم میگوید که این آقا دو کتاب، ایشون میگه دو کتاب است، عمر رضا کحاله فرد معروفی است، کتابش هم حدود 15 جلد کتابه، فقط تألیفات علمای اهل سنت را نوشته. در اونجا می نویسد ایشون دو کتاب بر رد برادرش نوشت، یکی به نام فصل الخطاب سر رد علی محمد ابن عبدالوهاب، یک کتاب هم به نام از سوائق الالهیه سر رد علی الوهابیه، سائقه های خدایی در رد وهابیت. خب ببینید این آقا از حنابل است. پدرشون، پدر همین محمد ابن عبدالوهاب، میگن با افکار او مخالف بود. علماء حنبلی و غیر حنبلی فراوان علیه عرض کنم که وهابیون کتاب نوشته اند. حالا عزیزان خواستن یک کتابیست به نام وهابیت از دیدگاه علمای اهل سنت، اونجا ببینن چه مقدار از علمای حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اینها همه علیه وهابیت مطلب نوشتن.
خب ببینیم وقتی داریم یا اینکه چقدر فرصت داریم. بله بسیار حدودن، بله حدودن ما آجا 4 دقیقه وقت داریم و بتونیم این 3-4 دقیقه یه مطلبی این تعامل، یعنی تردی اینجوری بپرسم که این که حنبلی ها و بزرگان و بزرگوارانش رد میکنن وهابیت رو و از طرف دیگه هم خود وهابیت هم به یک جاهایی که میرسن و با چالش مواجه میشن، به خصوص خیلی صریح وهابیت حنبلی ها رو و امام احمد ابن حنبل رو رد میکنن، اینم هست، یعنی متقابله.
نه اینکه حالا بگیم خصوص احمد ابن حنبل را،
بله.
وهابیون هیچی که از مذاهب اربعه را، چون تقلید را کلن قبول ندارن، نه تقلید ابو حنیفه را قبول دارن، نه تقلید شافعی را، نه تقلید مالک، نه احمد، لذا اهل سنت بهشون میگن غیر مقلد، مقلد هیچ کس نیستن. خب حرفایی که اینا بعضی دارن مثلا به پیروی از ابن تیمیه، اینا میگن که سفرهای زیارتی حرامه، هیچ کتاب احمد ابن حنبل چنین حرفی نداره، خلاف فتوای احمد حنبله. چنین چیزی از یک کتاب احمد ابن حنبل بیارن که گفته سفرهای زیارتی حرام است، چنین چیزی نیست. اینا به پیروی از ابن تیمیه میان میگن که مثلا توسل به انبیا اولیا بعد از وفات اونها حرام است. خب یه مدرک از احمد ابن حنبل بیارن که احمد ابن حنبل چنین چیزی گفته، اینا فتواهای خلاف فتوای احمد حنبل هم، احمد حنبل چنین چیزی نگفته است، اینا اضافه میکن. و آقای این نکته رو شاید قبلها هم نقل کرده باشیم، یکی از بزرگان اهل سنت آقای علامه ابن عابدین، کتاب معروفی داره به نام حاشیه ابن عابدین، اسم اصلی این کتاب رد المحتار است، رد المحتار معروف به حاشیه ابن عابدین. ایشون در همین کتاب فقهی خودش کتاب الجهاد بابی داره به عنوان باب البغات، مطلبی داره به عنوان مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. ببینید مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. ایشون در رابطه با این که میگه اولا پیروان محمد ابن عبدالوهاب خوارج زمان هستند و میگوید که خوارج فقط اسم اونایی نیستش که زمان حضرت علی خرجوا علی علیین. ببینید اینجور میگه که بل هو بیان لمن خرجوا علی سیدنا علی رضی الله عنه، میگه عباراتی که مصنف گفته است مربوط به خصوص افرادی که بر حضرت علی سیدنا علی خروج کردن، و الا فیکفی فیهم، کافیست در اینها درباره خوارج بودن، و اعتقادهم کفر من خرجوا علیه، موقعی که معتقد به کفر کسی باشند که علیه او قیام کرده اند، این میشه تفکر خوارج. بعد میگه کما وقع ذلک فی زماننا، همچنان که این مطلب واقع شد در زمان ما، همین تکفیر افراد در میان پیروان عبدالوهاب، الذین خرجوا من نجد، همونهایی که از نجد سر برآوردند، چون محمد ابن عبدالوهاب نجدی بود، و تغلبوا علی الحرمین، غلبه کردن بر حرمین، و کانو ینتحلون مذهب الحنابله. خوب دقت کنید، خودشون را نسبت می دادن به مذهب حنابله، نمیگه و کانو حنابله، خود را به مذهب حنابله نسبت می دادن. شاهد ما این جمله است، لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون، لکن اینا معتقد بودند فقط اینا مسلمانند، و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، هر که مخالف اعتقاد اونها باشه مشرک است، واستباحوا بذلک، این نکته بسیار مهمه، واستباحوا بذلک قتل اهل السنه و قتل علمائهم، و مباح شمردن به خاطر همین عقیده‌ای که داشتن، جائز و مباح می‌دانستن قتل اهل سنت را، نمیگه قتل احناف شافعی، کلا اهل سنت را، قتل اینها را ایشون میگه اینا مباح می‌دونستن، و قتل علما هم، حتی علمای اهل سنت را، همه را، یعنی غیر از خودشون را، اینا اینطور میگفتن، بزرگترین توهین که همه غیر خودشون را مشرک و قتلشون را هم جائز می‌دونستن.
خیلی خوب، ممنون جناب استاد، مطلب به هر حال توضیح حضرت عالی خیلی کمک کرد و کاملا روشن شد. انشالله که باز هم با سوالات شما عزیزان، مسائلی که مطرح میکنید، خودتون شاهد هستید با طرح همین سوالاتی که از شما بزرگواران میرسه، چقدر میشه یک رونقی داد به بحث‌های علمی و فکری و افزایش دانشی که نسبت به مذاهب اسلامی ممکنه ایجاد بشه، و این یه زمینه خیلی خوبی است. خدا رو از این حیث هم شاکر هستیم و ممنون از همراهی شما عزیزان، و به ویژه دعاهای خیرتون که کاملا مشهود و مسلم هست که عنایتی هست، کمکی هست، لطفی هست، و خودش واسطه ای است برای اینکه هر چه بیشتر خداوند متعال عنایت بکنن و این برنامه‌ها تقدیم حضورتون بشه. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتتون برسیم، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار و دستندرکاران گرامی تهیه برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون داد. خیلی لطف کردید.